بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين تات عبادات عزيزان بزرگوار قبول حق بشه. بحثی که مطرح شد خدمت عزیزان و متأسفانه دیروز اون تکالیف که مربوطه آمادانان شده بود عرض کردیم، یکی دو تا تکلیف رو دیگه امروز از دوستان خواهیم پرسید. اینا رو حالا من مجدد یک طرح بحث میکنم تا بتونیم از دوستان رفقا استفاده بکنیم. از این بود که حضرت آقا در مورد استفاده های خودشون با اون سبکی که دارن از کتاب الهی این معارف اسلامی را یکی دو تا مبحث روش‌شناسی خواهیم تمرین بکنیم. بحثای روش‌شناسی الان دو حوزه هم خیلی مورد اهتمام واقع شده این مدتیه، تو قم هم از بحثای دیگه مطرح شده، مثل سابق بهش پرداخته نمیشه، چند برابر شده این دیدبینی ها و دقتات این ماجرا، چون بحثای اینکه اختلاف نظرها و تفاوت آرا یا ریشه‌یابی بشن و به سمت یک مدیریت علمی حرکت بکنیم تو این عرصه، خب این توان داره مطرحش. خب ما هم همینطور معتقدیم این اسلام بسیار دقیق و عمیقی که توسط حضرت آقا ارائه میشه، خب علی‌رغم این که منابع دست همه یکی دیگری و قرآن و سنت که فرق نمی کنه، دست همه همین قرآن است، دست همه همین کافی و اعظم که وسائل و بهار و این هاست. خب اینجا علت فهم نگاه های آشوش باید در باید کنالیزه بشه. البته خب این بحث روش شناسی همه مشکل رو این عرضه حل نخواهد کرد، اما قطعا نقش به سزایی داره و مراحل اولیه هم دارن این مباحثه می کنن، یعنی احیانا بعضی از حالا همایش ها و نشست ها و امثال زاله که بگیم تقوم برگزار میشن میشوم اصلا خودشون تصریح میکنن به اینکه ما تا اول کاریم یا خودمون این اصطلاحات داریم جمع میکنیم، چون اولین بار داریم ما مطرح میکنیم، این چنین اصطلاح فضایی وجود داره. خب ما هم که این شکل کلاس ها رو از اول سر رفقا عرض کرده بودیم که میخواهیم ترکیبی باشد از کلاس و کارگاه، یعنی دوستان این مسائل رو به عنوان کاربرد حتما نمونه هایی رو بیرون کلاس کار بکنند و داخل جلسه مورد بحث قرار بگیرند، ولی با توجه به زمان اندک جلسه در روز حالا شاید خیلی نمیتونیم از همه رفقا استفاده بکنیم و کما حق یک فضای کارگاه چالشی داشته باشیم، بلکه در این فضای مجازی که محدودیت های خودش رو داره، لذا به همین اکتفا میکنیم که بعضی از دوستان تمارینی که عرض شده ارائه بدن. خواستم دوستان این مقدار دقت داشته باشن که اگر این تکالیف گفته میشه علتش چیه، این عقبه داره و توجیه داره این سبک خدمتتون هستیم، از باب این که باید یاد بگیرید اینجور برداشت کردن ها و اینجور فهم ها. البته طبیعیه خب در حد یک طلبه مثلا مقدمات یک جور در یک حد میتونید ورز بدید، خب یک طلبه ای که رسائل و مکاسب کفایه خونده با یک توانایی میتونه این کار رو بکنه، یک طلبه درس خارج و یک مجتهد هم با یک توانایی این کار رو میکنه و خروجی های یکسانی نیست، این کاملا طبیعیه، اما از همین الان باید کار کرد. ازا ما هم موارد تکالیفی که عرض میکنیم اینا خیلی عمیق نیستن و در حد میشه گفت این منبری که حضرت آقا اون موقع فرمودن برای مخاطبین عوام، یه پله ما سعی کردیم بالا بیاییم دیگه، از اون خیلی بیشتر بالا نیامدیم. ولی خب طبیعی این معارف، معارف فقط منبر عمومی برای مخاطبین مردم، عادی مردم نیست. پیش همین ها رو تبدیل کرد به دستنامه ها و در یک سطح بالاتری ارائه داد، اما همین نگاه حضرت آقا توش حاکم میشه. خب تمالینی که محضر دوستان یکی دو تا عرض کرده بودیم و رو بقا دیروز آماده کرده بودن، یکیشو کالا مطرح شد، این بود که حضرت آقا در تفسیر شیطان فرمودن شیطان هر اون عامل خارجی رو میگن خارج از وجود شما که در راه شما اخلال میکنه. راه شما یعنی اون مسیری که برای رسیدن به کمال شما دارید و میخواید به سمت او حرکت بکنید، در اون اخلال میکنه. شر میافرینه، یعنی خب منظور از شر هم همین دیگه، یعنی آن چیزی که ملائم با شالوده خلقت نیست اون رو ایجاد میکنه. خب این شد تعریف حضرت ایشان در مورد شیطان. رفقا قرار شد روش تأمل بکنن که این سبک برداشت، این شیوه معنا کردن لغت که خیلی هم مهمه، ما تو بحث لغت باید استاد بشیم، خبره بشیم، این مبتنی بر چه اصولیه؟ بنده اصولش رو آرد منبع عرض کردم حضرتون که بتونید یاد بگیرید. این بحثشون بحثای خیلی مهمیه، برای یاد گرفتنتون اینو ما عرض کردیم، ولی دیگه عزیزان باید کار بکنن، تمرین بکنن، مهارت عملیاتی اینجا داشته باشن. صرف اینکه مثلا یه چیزی رو ذهنی بخونن، روش رو رد کنن، از بر کنن، بعدا فردان تو برگه امتحان بنویسن، این دست دست نمیشه. مثل همین میشه که بعضیا مثلا تو صرف و نحو پایه‌ای کدشون نمره 17-18 میگیرن، یه دونه حدیث بهشون میدی که اینو درست بخونن معنا بکنن، نه درست میتونن بخونن و نه درست میتونن معنا بکنن. دیگه معلومه درس درست خونده نشده و سبک صحیحی در آموزش اعمال نشده. خب حاج آقا حاصلم که اگر صلاحه دیگه بعضی از دوستان رو معرفی بکنید ما این جلسه دیروز و کفارش رو به جا بیاریم. حاج آقا برای اینکه خیلی دیگه آنلاین بشه بعد
کتاب علامه در قرآن
یه جلوتر
از علامه تعریفی از قرآن میکنه قرآن که در مورد ملائکه شیطان میگه قرآن ملائکه و شیطان و شیاطین یک عده موجودات بیرون حس و دارای وجود و شعور اراده مستقل هستند. این تعریف
بله تشکر هم دیگه. اون چیزی که ما از دوستان خواسته بودیم این بود که عبد من میدونستم این مقدار تمرین سنگی نیست که مختص پایش را کردم، اون اینه که شیوه اینجور معنا کردن را استخراج بکنن. عرض کردیم حضرت علامه اونجا تو مسئله عبادت این کار خودشون یاد دادن که عبادت چطور توسعه بدیم عبادت رو که شامل اطاعت بشه، که حضرت آقا هم در همین کتاب تا این مرحله رو دارن. بعد مرحوم علامه میان بالاتر و این که چطور عبادت رو توسعه بدیم که شامل نظر استقلالی به موجودات هم بشه. خب اگه دقت فرمایید این اونجا علامه توضیح دادن، یه جوری اینو یاد دادن. حالا عرض ما این بود که همین مراحل رو رفقا در مورد لفظ شیطان هم طی بکنن تا به این معنایی که حضرت آقا میفرمایند برسن. و جو اگه کسی اون یکی تمرین رو هم آماده است باز خدمتشون هستید. تمرین دیگه هم که عرض کرده بودیم این بود که اون نگاه توحیدی که حضرت آقا فرمایند از جهانبینی به ایدئولوژی میرسن، دوستان در حدیث عنوان بستید اون دستور عمل های اخلاقی امام صادق علیه السلام در حدیث انوار بصری در اون تطبیق بکنن. دیگه این دو تا تمرین هر کدوم رو عزیزان انجام دادن بفرمایید تا ما استفاده کنیم. بفرمایید آقا.
ممکنه بنده ترکی صحبت کنم؟ سن جواب بی حتا او سوال شوش تشریف بیمشتی در باره او تعمل در قرآن در اسلام علامه شابه بس اونو بیچ بینه مقاله ده باختر خود علامه بگیر معنیلن شده چه عبادت برده به معنی اطاعت ده یعنی دزدیل عبادت اطاعت ده جه اولا بعد bun tozihinde elham cevabı bir tane mesele buyurmuştular. Derdari kodi ibadet, ki ibadet hedef aferiniş ki ama hedefi mütevessit, ne hedefi nehai. Ve buna tozih demişler ki hedefi nehaimiz nisbetli kodi ibadet, ki ibadet ona vesile olur, yakin, yakine satmaktır. Yani acı yakına satmak olmasa bizim ibadetimiz ibadet hesaplanmır. Bunun için hala o bulan için gönle bir binin yanına bizce şeytanın emeğiyle bu duyulur. Bizce bir tane mesele bu ibadet meselinde. Çünkü bu ibadet özü vesiledir. Ta biz ahirde yakına çıkar. Ve vaktice indi vakti o odur ki Hazreti Ağa buyururlar. Şeytan o şeydir ki, eşikten sana müşkülə salır, ta işlərini ixlal qabağa gəlsin. Budur olur ki, gəlir sənin vəsiləndə, sən vəsiləniz ki, ibadətdir, vəsilədə iş, ixlal var edilir. Ta sənin hədəfin ki, neyir və yəqindir, yəqinə çatmaqda səni işə olsun. Yəni, bəl, bu da ayrı tozik şeyləmir. Əlindən gəlməyəcək, yəni tozif verəm. Elə şeytan işlən əziyyət edir, hədəf bizim vəsiləmiz ki, ibadətdir. Bunun xod ibadətimizə vətmə vurur. Ta neybi yəqin hədəfə nəhadi, biz ona çatmaqda çətin olsun.
Xob, alən bu in fərmayət şəmə, məsələn, dövlət-həy istəkbari, hükumət-həy tağutî, الان ما به اینه میتونیم شیطان بگیم یا نه شیطان همون برای اون ابلیس جونوریه که به حضرت آدم سجده نکرد همونه فقط
حضرت علامه دو تا معنی واسه عبادت و اطاعت کردن یعنی اوزنمیز ایچی دنه حالت وارده بی عبادت تشریعی بی ده عبادت تشریعی Oy ki, bu təkcinə bağlı olur, hamısı Allahın əmalı olur. Yəni, özünəmiz bulan hər mənə ki, bağlı olan insan öz məsili bəndələrindən kənara geçsin, vəsilə bağlı olsun ki, bu deyir, xazərdər, əzdad olur. Vəqti burada məsil özü bağlı olur, insan biraz da uzaqlaşsın. Hər nə mənə var, hətta dövlət qasib olsa, dövlət qeyri müsəlman olsa, cinə bu özü ilə şeytan hesab olur ona. Niyə? Üçün bu özü, hamısı da Allahın əmalıdır, hamısı da Allahın məhdudur, Allahın bəndəsidirlər. Əgər qeyrəz bu olsa, gərəkət gəlir.
Bu axir cümləni nəyə gəldin? Bu axir cümləni mən bilmədim.
Mikrofon
olmadı. Mikrofonlar, az önce biraz mikrofonun...
Hocam mikrofon olmadı, bize
şükür. Ha, izleyeyim bile, eyvah bu mikrofon. İzleyeyim şey bu, işte mikrofona girdi. Bu dilen bu cümleyi ahir işte dedi, sen onu bilmedin neye dedi, rapti ne ve neydi bahsi zaten. Bakın, yekisine tenvaş atıl. در مورد بود چی بر ماجرای شیطان فقط او موجود خسته و قابل توسعه دی به هر حکومت طاغوتی بو özelinde geçer. Yani bir cümleyi ahire fermayışı dediniz, ben onun manasını bilmedim ki manzuruz ne menedi. O bir de bir deyim, fakat mikrofonunuzu bağladım, son sesinin vazı harap idi, taştan açarım toz ekledim.
Değerli sesin.
Ha, buyur.
Hatta manzurum buydu ki, kodu obisi devletler ki var, özleri için mahluk ilah ediler ve diridiler de. Her ne bana der ki, diridir, özünün bir tane hayatı vardı, özünün bir tane taatı vardı. Çünkü taatı vardı, pes bunun özüne de cevap, özü de, çünkü diridir ve çünkü ne hayatı var, cevap yerine çatar, öz vücudunda. Çünkü bu haletlerdi, ona göre, hadi bu bağış olan, çünkü Allah'ın mehlukudur, ona göre bu özü insanı davet olmaz. Anlısı, İmtihan halatı da otur diyeyim, ezelin fitnesi.
Teşekkür. Teşekkür. Takvide mütevessih oldu manzuruzi. Ben de sabkı siyah işiz, o işi biz istemiştik. Yokundu. Ben teşekkür ederim. Mamunzalı lütferadı zahmet sahteyiz. Hele biz bu işe yokunlar istedik, hatta bir tane talebe mükemmel zahmet çizemsiz ve hatta bu netice giriyiz, hele ona yedi taraf çekmişiz, hatta netice zara geçer ve zibay. Hop, hani dediğim mahzarda dahi hala ihsas edirem o kare hadis unvanı bahsinde kudur-u fega endam versinler. Bemanat ala برای جلسات آینده شاید چه توفیق استفاده لیه خوزن من محصبت حسمیزه بی عرض دیرم بو قسمت ایشالا باشتامش و خزید آن فرمایشاتون نام قسمت کم و بیش زنبنده آسون تا الله دیه نوستا جلسات بعد وارد قسمت های بعدی ایشالا از آدم دیشی ها یک تو زرد رفقا و پرور بخش برگردیم به زبانه شیرین فارسی. تشکر. نکته ای که اینجا بود در مورد بحث دیروز اشاره کردیم که ما نتوانستیم احیانا اونطوری که قرآن و اهل بیت علیهم السلام مردم رو به سمت مسائل اعتقادی سوق میدن در همون ریل حرکت بکنیم و آرام آرام یک ریل‌هایی غیر از ریل سبک فطری قرآن جلوپای امت اسلامی گذاشته شده که اینها جای بررسی دارد. بعضی از این ذیل‌ها مشغول کردن علما و حتی سوده‌ها بوده به یک سری مسائلی که اصلاً ضرورت خاصی هم نداره، فایده خاصی هم نداره در فهم آن چیزی که موجب سعادت انسان ها میشه. این یک سبک جریان هایی در تاریخ بود. یک سری هم جریان هایی بوده که اگرچه در فهم آیات و روایات مفید بودن اما جنبه مقدمی داره و جنبه نخبگانی داره. یعنی یک سری افراد نخبه باید به این ابزار و به این سلاح مسلح و مجهز بشوند تا بتوانند آیات روایات رو برداشت بکنند و نکات علمیش رو درست بکنند. اون لایه تفسیر اول آیات روایات که ممکنه یک سری فقط مفاهیم ذهنی باشه اونها رو درست و خوب موفق انجام بدن که ما ولا به شکل ایستا حالا قرآن و روایات رو معارض رو بفهمیم، اما بعد هم طبعا باید اونها رو تبدیل کنیم به مفاهیم پویا و وارد متن زندگی مردم بکنیم. خب این مثل فلسفه، فلسفه یک چنین جایگاهی داره. فلسفه ولو بیانش بیان آیات و روایات نیست، اما برای فهم عمیق آیات و روایات جهت نخبگان و اهل فن یک ابزار خیلی خوب و کارآمدی هم هست. اینو باید شخص نخبه، شخصی که اهل فنه، خوب بفهمه، خوب بخونه، یاد بگیره تا بعد به هر حال بتواند این رو امتداد بده و با امتدادش در مدت زندگی مردم نتیجه بگیره. یک سری معارف هم که از کرده کم اول نه اینه که اصلا دیگه کلن مشغول کردن مردم و خروجی خاصی هم نداشته. حتی میبینید تو ادبیات یک سری مسائلی رو در حال تو کتب متول ادبی میبینید که واقعا هیچ جا به کار انسان نمیاد و اشتغال به اونها 100% اتلاف عمر. نمونش عرض کردم، اما چقدر انرژی برده، چقدر تو حوزه های علمیه اهل شیعه و اهل سنت چقدر افراد رو با خودش معطل کرد. از اینجا یک گریزی هم میزنیم به این که علت جواب دادن ایسهای غربی هم این بوده. ایسهای غربی طوری در غرب مطرح شدن و گفته شدن که جریان ساز بودن، امتداد عملیاتی در زندگی مردم داشتن، بر مبنای اونها نظام سیاسی طراحی شده، نظام اقتصادی طراحی شده، بر مبنای اونها هنر به خدمت گرفته شده، رسانه وسط کار اومده و سبک اجتماعی به حال تولید شده و به مردم عرضه شده. خب این نتیجهش این میشه که یک اقتداری ولو پوشالی ولو حالا در راه باطل ایجاد بشه و بتوانند تا ده ها سال یا چند قرن انسانها رو به خودشون مشغول بکنن، در حالی که حرف حق و حرف مکتب صدقی که وجود دارد و توانایی دارد که مردم رو به سعادت برسانه، به خاطر همین نبود گزینه امتداد عملیاتی اینجا مظلوم واقع بشه و محروم بماند بشریت از رسیدن به این مکتب. ما یه زمانی فکر میکردیم این حرفا رو خود حضرت آقاینا برای اولین بار متوجه شدند، ولی بعدها اخیرا من به یک از دوستان دیدیم نه، مثلا مرحوم نائینی رضوان الله علیه، ایشون هم همین بحث رو از زمان خودشون دارن که غربی ها تونستن یک امتداد عملیاتی بدن به حرفاشون و ما نتوانستیم. من خیلی خوش آمدیدم ایشون تو نزدیک 100 سال قبل متوجه این نکات بودن و این تحلیل های دقیق وجود داشت. اینا را عرض کردم محضر دوستان که عمق مباحث و اون خلایی که الان واقعا نیاز یک طلبه و یک مبلغ و یک روحانی با توجه به این اصلا که نگاه و از این عینه کار خودش رو ببینه برای دوستان جا بیفته. یعنی واقعا من در ارزش این مباحث رو از فقه و اصول کمتر نمیدونم. میخوام تنقیص بکنم جایگاه اونا رو. اونا رو هم باید خیلی خوب بخونید، هیچ شکی نیست. حتما باید روش کار کنید، فکر کنید، تحقیق، مباحثه، مطالعه، خدمت از استاد. اینا همش خوبه، به جای خودش باید باشه. ولی این مسئله هم که الان دارم عرض کنم، عرض کنید، جان کار یک طلبه است. چه طلبه‌ای که در مسیر اجتهاد و تحقیق و پژوهش قرار دارن، استعدادش از اون سنخه، چه طلبه‌ای که در مسیر تبلیغ و مدیریت اجتماعی امثال ذالک قرار دارد، استعدادش از این سن. همه‌شون باید بدونن که می‌خوان چیکار بکنن. اگر مبلغی رفت بالای منبر و نتوانست اسلام رو به نفع زندگی مردم گره بزنه، این مبلغ ناکارآمد. به درد حوزه نمی‌خوره. به درد جامعه و نظام هم نمی‌خوره. یا اگر یک محققی رفت عمر خودش رو گذاشت تحت تحقیق و پژوهش تو یک فرع فقهی، عرض کنیم که به درد نخور غیر کارآمد مفروض عجیب غریبه، این هم باز عمرش رو هدر داده، به درد حوزه نمیخوره، به درد نظام هم خروجی نداره، فایدهش چی؟ این نوع نگاه حتما باشه. و نکته آخری هم که تو فرمایشات از آقا میخواستم اینو دیگه عرض بکنم، رفقا روش تأمل بکنن دیگه، ما الان این وقتمون تمام شد، انشالله بتونیم از جلسه بعد دوباره وارد مباحث کتاب بشیم. یک از اصدقا حتی در رابطه تکوین و تشریع هم همین کار رو دارن و همین بحث رو دارن. عزیزان همین قسمت های کتاب رو خودشون بررسی بکنن، فرمایشات از اصدقا رو در اینجا مطالعه بفرماین، ایشون چطور میان و یک نظامی رو تحسین میکنن تو بسره تدبیر، تدبیر تکوینی الهی و نقشی که داره در تدبیر تشریعی الهی، اینکه خداوند متعال حق دارد انسانها رو مدیریت بکند و غیر خدا حق قانون گذاری ندارد. این رو چطور از تکوین استفاده میکنه؟ این رو انشاءالله خود رو فقایش مطالعه بکنن، ذهنیتی داشته باشن، بعد مبتنی بر همین مباحث انشاءالله مباحث کتاب رو مجددا شروع بکنیم و ادامه بدیم. بنده شرمنده الان یک جلسه دیگه ای دارم و اگر عزیزان امری نداشته باشن ما در فقا ما دیگه مرخص بشیم.